اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و به همکاری قدیر مشرف پرودوسر برنامه گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان رو برای شما برگزیده ایم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. وال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حال بررسی آزادی حاجی بشیر نورزی، یکی از مجرمین عمده قاچاق ایروین در جهان و حامی بزرگ مالی گروه طالبان از عرص است. افتنامه تایم چاپ امریکا گزارش داده است که ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان، در جریان ملاقات ویدیو کنفرانس با مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در اواخر ماه جولای تقاضا کرد تا نورزی و سایر زندانیان این گروه از زندان گوانتانامو آزاد شود. ایالات متحده در سال 2005 میلادی بشیر نورزی را که به هدف گفتگو با مقامهای آمریکایی از امارات به نیویورک رفته بود، با جرم قاچاق مواد مخدر و حمایت مالی از گروه طالبان دستگیر کرد و سپس محکمه وی را به حبس ابد محکوم کرد. مقامهای ایالات متحده، حکومت افغانستان و گروه طالبان تا حال در مورد رهایی احتمالی نورزی تبصره نکردند. طالبان ادعا کردند که روند رهایی 400 زندانی آن گروه از زندان پلوچرخی با خطر جدی امنیتی مواجه است، اما ارگ این ادعای طالبان را بی‌مورد و بی اساس خوانده است. گروه طالبان با نشر اعلامیه ادعا کرده است که یک گروه داعشی به کمک استخبارات اداره کابل، برخی نظامیان و قماندانهای پست‌های امنیتی زندان اراده امانگی و همکاری دارند تا بر وسایط نقلیه که باقی مانده زندانیان طالبان را از زندان پلچرخی انتقال می دهند حمله کنند. در این اعلامیه همچنین ادعا شده است که آنان می خواهند با انجام این حمله روند مذاکرات صلح را مختل کرده و در این حال از این زندانیان انتقام بگیرند. اما صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با نشر پیامی در صفحه تویترش نوشته است که ادعای طالبان در مورد چگونگی تامین امنیت یک تعداد زندانیان آن گروه بی مورد و بی اساس است. حکومت افغانستان در این زمینه از قبل تدابیر را روی دست گرفته است و طالبان باید از نشر چنین اعلامیه‌ها پرهیز کنند. وحید عمر، یکی از مشاوران رئیس جمهور افغانستان، میگوید نخستین مسئله‌ای که در گفتگو با گروه طالبان از سوی هیئت حکومت افغانستان مطرح خواهد شد برقراری آتش بس است.
در صحبتی که در بین هیئت مذاکره کننده شد، اولین مسئله‌ای که از طرف ما در مذاکرات صلح مطرح میشه مسئله آتش بس و مکانیزم نظارتی آتش بس است. ما میخواهیم که طالب در مذاکره ایر ما نگوید که یا گپ مرا قبول که یا ما تو رو میکشم. ما میخواهیم که طالب خشونت را بند کنه، بیاید در سر میز استدلال، در تمام مواردی که میخواهد صحبت کنه هیئت مذاکره کننده ما آماده است.
گروهی طالبان گفته است که پس از آزادی همه 5000 زندانیان این گروه از محابس افغانستان با جناح‌های مختلف در افغانستان مذاکرات صلح را آغاز خواهد کرد، اما با نمایندگان حکومت افغانستان منعیس حکومت مذاکره نخواهد کرد. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که در جریان دو هفته گذشته 121 غیر نظامی در جریان حملات گروه طالبان کشته و 336 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که این تلفات در 29 ولایت به غیر نظامیان وارد شده است.
طالبان با بی‌پروایی و بی‌اعتنایی کامل در مقابل تعداد خود و در مقابل مردم افغانستان در 29 ولایت کشور این تلفات را وارد کردند که بیشترین تلفات در ولایت کندهار، بغلان، ننگرهار و لوگر صورت گرفته است.
تلفات غیر نظامیان در افغانستان در حال افزایش یافته است که سازمان‌های مختلف از جمله ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جناح‌های متخاصم خواستند تا از کشتار غیر نظامیان اجتناب کنند. وزارت معارف افغانستان گفته است که افراد ناشناس لیسته پسرانه ابو عثمان طالقانی را در شهر طالقان مرکز ولایت تخار آتش زدند. نوریه نزهد، سخنگوی این وزارت، امروز پنجشنبه با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفته است که این رویداد حوالی 3:30 دقیقه صبح به وقت محل رخ داد که به اثر آن 6 صنف درسی و 3 شعبه اداری حریق شد. خلیل اسیر، سخنگوی پلیس ولایت تخار، با تایید این رویداد به صدای آمریکا گفت که هنوز دلیل آتش زدن این مکتب روشن نیست و عاملان آن نیز شناسایی نشدند. ریاست معارف تخار گفته است که در بخش شبانه و روزانه این مکتب بیش از 2000 دانش آموز درس می خوانند. بر اساس اعلامیه این ریاست در جریان سال این 3 مکتب است که آتش زده می شود. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته، اما در گذشته حکومت افغانستان گروه طالبان، داعش و شبکه اقانی را مقصر حملات مشابه قلمداد می کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. اسرائیل و امارات متحده عرب امروز پنجشنبه به یک توافق تاریخی صلح دست یافتند. بر اساس این توافق این دو کشور شرقی میانه روابط دیپلماتیک خود را به صورت کامل اثر خواهند گرفت و این توافق به کمک دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صورت گرفته است. مقام‌های ارشد قصر سفید به خبرگزاری رویترز گفتند که بر اساس این توافق اسرائیل تعهد کرده است تا روند زمین‌سازی مناطق کرانه غربی را به حالت تعلیق بیاورد. این مقام‌های ارشد قصر سفید گفتند که این توافق پس از صحبت‌های دوامدار میان ایالات متحده، اسرائیل و امارات متحده عرب به دست آمده است. به گزارش رویترز این توافق در جریان یک تماس تلفنی میان رئیس جمهور ترامپ، بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل و شیخ محمد بن زاهد ولیعهد امارات متحده عرب امروز پنجشنبه نهایی شد. برای نخستین بار پس از 5 تعداد درخواست کنندگان بیمه بیکاری در ایالات متحده به کمتر از 1 میلیون نفر در هفته کاهش یافته است. وزارت کار ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که هفته گذشته 963 هزار نفر برای بیمه بیکاری درخواست دادند. رقم درخواست کنندگان بیمه بیکاری در چندین هفته گذشته به گونه متداوم بیشتر از 1 میلیون بوده است. در حالی که پیش از گسترش ویروس کرونا شمار درخواست کنندگان بیمه بیکاری کمتر از 70 هزار نفر در هفته بود. وزارت کار ایالات متحده میگوید که اکنون حدود 28.2 میلیون نفر در آمریکا به نحو بیمه بیکاری دریافت میکنند. این در حالی است که هنوز هم همگیری ویروس کرونا سبب بیکاری شهروندان آمریکایی شده است و توقف پرداخت کمک اضافی هفتوار 600 دلاری حکومت به افراد بیکار بر مشکلات مردم افزوده است. با وجود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته فرمان اجرایی را صادر کرد که بر اساس آن هفتوار مبلغ 300 دلار اضافی به افراد بیکار داده خواهد شد، اما کارشناسان میگویند که اجرای آن هفته‌ها طول خواهد کشید. نماینده دائمی ایالات متحده در ملل متحد اعلام کرد که آمریکا مسوده قطعنامه تمدید تعزیرات تسلیحاتی علیه ایران را به شورای امنیت آن سازمان ارائه کرده است. تعزیراتی که میاد آن به تاریخ 18 اکتبر سال جاری پایان می‌یابد. جزئیات از احد عزیزاده.
کلیک رفت با نشر اعلامیه شام چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی گفت که مسوده این قطعنامه پس از ماها دیپلماسی فعال ایالات متحده به شورای امنیت ملل متحد ارائه شد. این دیپلمات ارشد آمریکایی تمدید تعزیرات تسلیحاتی ایران را اقدام درست و خردمندانه خواند. زیرا به گفته او ایران علاوه بر حمایت از دهشت افغانی، ثبات کشورهای شرقی میانه را با خطر مواجه می سازد. خانم کرافت همچنین ایران را به حمایت فعال از گروه های نیابتی و سازمان های دهشت افغانی در کشورهای مانند سوریه، یمن، لبنان و عراق متهم کرده که جان میلیون ها نفر مرد، زن و کودک بیگناه را به خطر می اندازد. نماینده امریکا در سازمان ملل متحد در این اعلامیه گفته است که غیر قابل تصور است که شورای امنیت از عملکردهای ایران چشم پوشی کند و اجازه دهد که تهران به طیاره‌های جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، کشتی‌های جنگی، تانک‌ها و دیگر سلاح‌های پیشرفته دسترسی پیدا بکند. قبل بر این 6 عضو شورای همکاری های کشورهای خلیج روز یک شنبه گذشته از ملل متحد خواستند تا تعزیرات تسلیحاتی ایران را تمدید کند. کشورهای بحرین، کویت، عمان، امارات متحده عرب و عربستان سعودی با نشر اعلامیه مشترک گفتند که ایران هنوز هم به مداخله خود در کشورهای همسایه ادامه می دهد و تمدید تعزیرات تسلیحاتی بر تهران یک امر ضروری است.
رئیس جمهور ترکیه امروز پنجشنبه گفت که مذاکرات با یونان یگانه راه حل مناقشه استخراج انرژی در بحیره مدیترانه میان دو کشور است. رجب طیب اردوغان همچنین گفته است که انقره در جستجوی ماجراجویی در منطقه نیست. تنش میان ترکیه و یونان پس از آن افزایش یافت که انقره روز دوشنبه کار اکتشاف نفت و گاز را در منطقه مورد مناقشه واقع در بحیره مدیترانه آغاز کرد. اقدامی که از سوی آتن محکوم شده و آن را غیر قانونی خوانده است. در پی عمله نظامیان ترک بر کردهای ساکن در شمال عراق، فرماندهی مشترک عملیات نیروهای عراقی این اقدام را خطرناک و تجاوز آشکار خوانده و هشدار داده است که اردوی عراق آماده پاسخگویی به آن است. نظامیان ترکی روز سه‌شنبه 11 آگست عمله هوایی را در شمال عراق انجام دادند که به اثر آن دو مرزبان عراقی و راننده آنان کشته شدند. در واکنش به این حمله، وزارت خارجه عراق اعلام کرد که سفر وزیر دفاع ترکیه را به بغداد لغو کرده است و همچنین سفیر ترکیه را احضار کرده و حملات و تخطیهای ترکیه را شدیداً محکوم کرده است. در این حال، وزارت خارجه ترکیه روز پنجشنبه با نشر اعلامیه اعلام کرد که اگر بغداد از حضور شبه نظامیان کرد در منطقه چشم پوشی کند، انقره به حملات علیه شبه نظامیان کرد در شمال عراق ادامه خواهد داد. در آستانه بازگشایی مکاتب در برخی کشورهای جهان، سازمان جهانی صحت میگوید که در حدود 818 میلیون کودک امکانات ابتدایی شستن دست‌ها را در مکاتب ندارند. جزئیات از رویا زمانی.
سازمان جهانی صحت و دفتر حمایت از کودکان ملل متحد در اعلامیه مشترک امروز پنجشنبه اعلام کردند که در سال 2019 میلادی 43% دانش آموزان مکاتب در سراسر جهان جهت شستن دستها به آب و صابون دسترسی نداشتند. در اعلامیه گفته شده است که 355 میلیون کودک دانش آموزان مکاتبی بودند که به آب دسترسی داشته اما صابون نداشته و 462 میلیون دیگر دانش آموزان مکاتبی بودند که هیچ امکانات شستن دستها را نداشتند. امریتا فور رئیس اجرایی یونیسف گفته است که آموزش برای کودکان باید در اولویت قرار بگیرد، اما اطمینان حاصل شود که بازگشایی مکاتب مسئول است و کودکان به آب آشامیدنی، امکانات شستشوی دست و فاضلاب مسئول دسترسی دارند. این دو نهاد جهانی نبود امکانات شستشوی دست ها را برای 818 میلیون کودک نگران کننده خوانده و گفتند که این مسئله کودکان را در معرض خطر شدید ابتلا به کووید 19 و دیگر امراض ساری قرار می دهد.
و رئیس پارلمان لبنان امروز پنجشنبه خواهان تشکیل فوری حکومت جدید کشورش شد. این خواست بنیا بری در نخستین نشست قانونگذاران لبنانی پس از انفجار مرگبار 4 آگست در بیروت پایتخت آن کشور صورت گرفت. در پی انفجار مرگبار در بندر بیروت که منجر به کشته شدن 200 نفر و زخمی شدن کم از کم 6000 نفر شد، هزاران لبنانی معترض خواستار استعفای کابینه آن کشور شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوست عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرده که نظر به ثبت آمار واقعات مثبت ویروس کرونا، اکنون آن کشور در وضعیت بهتری قرار دارد، اما هنوز گردش این ویروس کنترل نشده است. خبرنگار رادیو آشنا خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
محمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عمومی افغانستان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بر بنیاد آمار رسمی 71.5% بیماران ویروس کرونا شفا یافته و در 14 روز گذشته درصدی موارد مثبت کووید 19 در این کشور نیز 15% بوده است. آقای عثمانی تاکید کرد که شهروندان افغان می توانند با پوشیدن ماسک، شستن چندین بار دست با آب و صابون در روز، رعایت فاصله اجتماعی و اجتناب از اجتماعات جلب گردش ویروس کرونا را بگیرند.
هدف ما است که تعداد واقعات مثبت کرونا در سمپلای جمهوری میشه کمتر از 5% ده. در اون زمان ما اعلان کرده میتونیم که کرونا تحت کنترل آمد و ما شیوع کرونا را 100% مهار کردیم.
همچنان وزارت صحت عمومی افغانستان در جریان اواخر هفته گذشته 5120 نفر را هنگام تدبیر لوی جرگه مشورتی آزمایش کرده که نتایج 31 نفر از اعضای آن جرگه مثبت بوده است. این افراد تحت قرنطینه و نظارت تیم‌های صحی وزارت صحت عامه قرار دارند. عثمانی تاکید کرد که برای اعضای لوی جرگه مشورتی وزارت صحت عامه توصیه کرده که پس از برگشت به ولایتشان برای 2 هفته خود را قرنطین کنند و تحت نظارت تیم‌های صحی قرار گیرند تا مبادا عامل گسترش ویروس کرونا شوند. همچنان در آستانه ایام محرم سرپرست وزارت صحت افغانستان خواستهای را از برگزار کنندگان مراسم مذهبی مطرح کرد.
ما باید در این دهه متبرک از تجمع در محیط‌های سربسته جلوگیری کنیم و اجتماعات بزرگ را تشکیل ندهیم تا خدای نخواسته باعث گسترش وقعات ویروس کرونا در جامعه نگردد. از ام عزاداران محترم عاشورا صمیمانه تقاضا میکنیم تا توصیه های بیدشتی وزارت صحت عامه را جدا مراد نماید.
وزارت صحت عامه افغانستان طی 24 ساعت گذشته 84 واقعه جدید، 9 مورد فوتی مبتلایان کووید 19 و بهبودی 20 بیمار را ثبت کرده است. با ارقام جدید آمار جان باختگان به 1363 مورد، مبتلایان به 37345 و بهبود یافتگان نزدیک به 27000 نفر رسیده است. از سوی هم قرار است تا یک هفته دیگر دروس حضوری صنف 11 و 12 مکاتب دولتی آغاز شود. رنگین حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت که این روند برای یک ماه آزمایش ادامه خواهد داشت.
او شرایطی که وزارت صحت عامه قبولی بر ما داده که فاصله باید رعایت شود و ماسک باید پوشیده شود، تعداد شاگردان در یک صف باید محدود شود. اگر انشاءالله کیسای مثبت کووید در یک ماه آینده در مکاتب دولتی پیدا نشد، باز انشاءالله ما آیسته آیسته صنفای بعدی، صنفای پایین‌تر هم آیسته آیسته اجازه میتیم که اونا هم درسای خود ادامه بدن.
دروس حضوری مکاتب خصوصی از صنف اول تا 12 هفته قبل آغاز شده است. خانم حمیدی خطاب به مکاتب خصوصی گفت که تمامی نکات صحی را در جریان تدریس رعایت کنند و از تمامی این مکاتب نظارت می شود. دروس حضوری دانشگاه‌ها در افغانستان نیز هفته گذشته آغاز شد، اما وزارت صحت عامه افغانستان از برخی تخطی‌ها نگرانی کرد و گفت که محصلین در داخل صنوف درسی ماسک استفاده نمی‌کنند که ممکن سبب گسترش ویروس کرونا گردد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
مسئولین پوهنتون بلخ میگویند بعد از 4 ماه تاخیر امتحان کانکور در آن ولایت برگزار گردید. مسئولین پوهنتون بلخ گفتند که 15000 تن در این امتحان اشتراک داشتند که 50% آنها را دختران تشکیل میدهند. از خبرنگار ما میرویس بیژن میشنویم.
آزمون کانکور سال 1399 خورشیدی با دلیل نگرانی از افزایش بیماری کووید 19 پس از 4 ماه تاخیر در بلخ را اندازی گردید. رئیس پوهنتون بلخ میگوید که با در نظر داشت توصیه های بهداشتی وزارت صحت کشور و حضور 15000 دانش آموز، این آزمون در 6 روز عقض میگردد. خلیل الله کلیوال رئیس پوهنتون بلخ میگوید که تفاوت برگزاری این آزمون، افزایش بانک سوالات برای دانش آموزان جدید و جلوگیری از استفاده تلفن همراه در جریان آزمون است.
تعداد بانک سوالات کانکور فوق العاده زیاد شده. چانس ازی که امکان نقل و سوء استفاده در زمان دادن امتحان کنکور وجود بیه فوق العاده فعلا کم است.
مقام های محلی در بلخ می گویند که از مجموع 15000 شاگرد جدید شمول 50% آنان را دختران تشکیل می دهند. محمد ایساق رهگذر والی بلخ از شفافیت این آزمون در این ولایت خبر می دهد.
روی امتحان کنکور در بلخ است. دیگه ما از جریان امتحانات زیاد دیدن کردیم مشترکاً. تا جایی که به ما گزارش دادن 15050 نفر داوطلبا آمدن و شامل امتحان شدن که تقریباً 50-50 ذکور و ناس هستن. ما کاملاً مطمئن هستم که انشالله به طور شفاف این امتحان در بلخ و سایر ولایات افغانستان برگزار میشه.
اشتراک کنندگان آزمون کانکور 1399 خورشیدی در بلخ بر نظارت جدید تاکید میکنند و انتظار دارند که تا برگه های آزمونشان با دقت مورد نظارت و بررسی قرار گیرند. احمد و جمیله دو تن از اشتراک کنندگان آزمون کانکور در بلخ.
نسبت به سال گذشته امسال بهترتر بود، بسیار امنیتش خوب بود و از هر طرف بسیار نظمش بسیار بهترتر بود.
در سالهای گذشته بسیار مشکل بودن، مردم ها میگفتن بسیار بیدبار است که ایش داخل اجازه داده نمیشه، اما بسیار عالی، بسیار تنظیماتش خوب شده. قبل از اینکه داخل شویم در اونجا یک چیز میشه، تلفن ها را میگره، ایش تلفن اجازه نیست.
قرار بود آزمون کانکور سال 1399 خورشیدی در اوایل امسال از دانش آموزان عقص گردد، اما به دلیل گسترش بیماری کووید 19 این آزمون با تأخیر روبرو گردید. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
امارات متحده عرب برای تولید برق خورشیدی در افغانستان سرمایه گذاری می کند. شرکت برشنا می گوید که راه بدیل برای جایگزینی انرژی آبی و فسیلی تولید انرژی پاک با استفاده از نور خورشید است و به همین منظور یک تفاهم نامه را با یک شرکت امارات متحده عرب امضا کرده است. این شرکت در اعلامیه گفته است که با توجه به موجودیت مناطق گرمسیر و بیابانهای آفتابی در افغانستان، آن کشور ظرفیت تولید انرژی آفتابی را دارد و از آن طریق می تواند نیاز داخلی را مرفوع سازد. سحر عظیمی با وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا مصاحبه انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
امارات برای تولید برق خورشیدی در افغانستان گفته که سرمایه گذاری میکنه. میشه بگین که این برنامه مشخصا در کدام ولایت قرار است تطبیق شوه و چقدر ظرفیت را در بر میگیره؟
تشکر. البته صرف در حد یک تفاهم نامه است که با یکی از شرکت های اماراتی و امضا رسید که این ظرفیت قرار است در آینده به ظرفیت 3000 مگاوات برق خورشیدی را در افغانستان در ولایت مختلف اعمال کنند. البته بعد از این تفاهم نامه بالای جزئیات کار صورت میگیره که جزئیات ماده های قرارداد داشتن می باشن، سروی ابتدایی می باشه که به کدام ظرفیت در کدام منطقه و به کدام کمیت تولید برق شده می تانه. بعد از او ظرفیت ها البته باز سروی تکنیکی شده و بعد از او می تانه که قیمت تخمینی از این پروژه را البته ما بتانیم بر دسترس قرار بدیم. فعلا این تفاهم نامه به حضور داشت محترم داوود میرزایی رئیس عمومی برشنا، محترم آقای عطا رئیس تسهیلات اداره تسهیلات سرمایه گذاری اداره امور و همچنان شرکت اماراتی به امضا رسید.
جناب آقای توحیدی، در افغانستان در حال حاضر حدود 1600 مگاوات برق ضرورت داره که 70% از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد میکنه و متبقی هم از داخل افغانستان تولید میشه. فکر میکنین بر اساس جغرافیایی که افغانستان داره و طبیعتی که داره، افغانستان به اساس معلومات اولیه شما تا چه حد میتونه بستر مناسبی به خاطر تولید برق خورشیدی باشه؟
البته خوشبختانه باید بگم که افغانستان در حدود 300 روز آفتابی داره که یک بستر مناسب برای برق خورشیدی است و همچنین پوتاشن ها و یا منابع دیگر افغانستان که فعلا اگر کل افغانستان حساب کنیم در حدود 7500 مگاوات برق ضرورت دارن. البته شما ایره میدانند که هرگاه برق به یک جای وصل میشه و یک مکان وصل میشه، طبیعت که در اونجا انکشاف بیشتر میشه. فعلا البته 7500 مگاوات پیش بینی شده، مگر ظرفیت های افغانستان چی ظرفیت آبی، چی ظرفیت سولار، ظرفیت باد و ظرفیت زغال بیشتر از 56000 مگاوات تخمین شده و یک بستر مناسب به خاطر تجارت و تولید انرژی برق برای خود افغانستان و همسایه ها نیز محسوب میشه و کشورهای بیرونی سرمایه‌گذاران ملی و بین المللی میتونن از این فرصت مناسب استفاده کنن و در عرصه تولید انرژی برق از منابعی که میاد کردم تولید انرژی برق کنن تا در داخل خود افغانستان به مصرف برسه و همچنان صادرات وسیع را در سکتور انرژی به کشورهای دیگری هم داشت.
و به عنوان سوال آخر آقای توحیدی، با وصف این که جغرافی افغانستان شرایط طبیعی متفاوتی داره، فکر میکنین بستر فراهم آوری این برق در کدام ولایت ها میتونه بیشتر باشه؟
من قبلا هم گفتم که خوشبختانه بیشترین ولایت افغانستان تا 300 روز آفتابی داره، یعنی ولو که در سردترین ولایت افغانستان هم باشه و یا هم در پامیری در پامیرها هم اگر باشه، ما بیشتر میتونیم تولید برق نشده داشته باشیم. مگر بیشترین تولید ما در جنوب شرق و در شرق افغانستان بیشترین بخش تولید انرژی آفتابی را نتیجه خواهد داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بارک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در این اواخر نقش فعالتری در حمایت از جو بایدن کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا داشته، اما با وجود آن از انتقاد علنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی این کشور خودداری کرده است. بسیاری از دموکرات ها اوباما را ترغیب می کنند تا با رویارویی مستقیم در برابر حملات دونالد ترامپ با حمایت از جو بایدن اشتیاق را در میان رای دهندگان دموکرات ایجاد کند. جزئیات بیشتر را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده برای حمایت از جو بایدن کاندید احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری در برخی گردهمایی ها شرکت کرد.
آنچه من به آن اعتماد دارم، جو بایدن قلب و شخصیت شماست.
اما در بیشتر مواقع اوباما با حمله نکردن علنی علیه رئیس جمهور ترامپ تا حد از تمدن ریاست جمهوری پیروی کرده است. پس از ترک قصر سفید در 2016، اوباما نقش یک سیاستمدار مسن را با تبلیغ برای اهدافی که با آن عقیده دارد ایفا کرده است. آقای اوباما در مراسم عزاداری جان لوئیس، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و مدافع برجسته حقوق مدنی، از تلاش جمهوری‌خواهان به محدودسازی دسترسی اقلیت‌ها به رای دهی انتقاد کرد، اما نام از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نبرد.
افرادی در قدرتند که با جدیت تمام تلاش میکنند تا با بستن محلات رایدهی و هدف قرار دادن اقلیت‌ها و محصلین با قانون محدودیت ساز کارت شناسایی مردم را از رایدهی منصرف سازند.
با این حال رئیس جمهور ترامپ از خشتنداری کار نگرفته و مستقیما هر دو اوباما و بایدن را مفسد و ناکاره خوانده است. آقای ترامپ حتی اوباما را به خیانت در انتخابات ریاست جمهوریش در 2016 این تحقیق در مورد مداخله احتمالی روسیه در انتخابات متهم کرد. رئیس جمهور ترامپ همچنان با خروج از توافق هسته‌ای ایران، توافق تغییر اقلیم پاریس و تغییر در برنامه مراقبت‌های صحی اوباما بسیاری از پالیسی‌های باراک اوباما را باطل ساخت. با وجود این حملات، اوباما هنوز هم به عنوان یک شخص مشهور در امریکا باقی مانده و با نزدیک شدن سریع انتخابات ریاست جمهوری امریکا، برخی دموکرات ها می خواهند او بیشتر در کارزار انتخاباتی دخیل شده و مستقیماً بر آقای ترامپ بتازد.
برای رفتن به عمق این خشم و استرابی که بسیاری از مردم آن را احساس می کنند و برای کمک کردن به مردم تا درک کنند که واقعاً چه چیزی در معرض خطر قرار دارد.
در مجمع عمومی دموکرات ها در 2016 که هیلری کلینتون به حیث نامزد حزب دموکرات برگزیده شد، میشل اوباما بانوی نخست پیشین امریکا درباره ستاد انتخاباتی ترامپ گفت که وقتی آنان تنزیل میکنند ما اوج میگیریم. اما کلینتون در انتخابات به ترامپ باخت. امسال کارشناسان انتظار دارند هر دو طرف از حملات تهاجمی سیاسی علیه همدیگر استفاده کنند.
فکر نمی کنم که انتخابات سال 2020 یک انتخابات باشد که کسی عقب بکشد. فکر نمی کنم کسی از حملات خودداری کند. یک انتخابات با جنگ خیابانی است.
در حالی که باراک اوباما از دور بودن از سیاست راضی به نظر می رسد، حامیان و انتظار دارند تا اوباما نقش بزرگتری را در کمپاین سال 2020 که می تواند با سخنرانی کلیدی او در مجمع عمومی آینده دموکرات ها آغاز شود ایفا کند.
دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا تا این دم که پیشکش شما گردید. به خاطر داشته باشید که برنامه های صبحانه رادیو آشنا را همه روزه از ساعت 5:30 الا 7 صبح به وقت کابل بروی عین موج 100.5 FM شنیده می توانید. شب شما بخیر.